جیمز به او گفت تو که متمول نیستی و اینجا هم قوم و خویش بزرگ و معروفی نداری، بنابراین من امید ندارم که تو بتوانی زن بگیری. راست است که اینجا قوم و خویش معروفی ندارم، ولی به قدر کافی برای خود تمولی به هم زدم و خواهی دید که خانواده بزرگی هم تشکیل بدهم. تازه خیال نکن که حاضرم با هر دختر معمولی ازدواج کنم. آندرو با خشکی گفت جرالد، باید به تو بگویم که سرت خیلی پرباد است و برادر جان به جایی نمی رسی. در این حال هر دو برادر برای جرالد حد اکثر کوشش را کردند. جیمز و آندرو هر دو شهرت و اعتبار کافی در ساوانا داشتند و سنشان هم کم نبود. قریب یک ماه متوالی جرالد را با خود به مجامع و مجالس متعدد بردند. به رقص، شبنشینی، پیکنیک و غیره دعوت کردند. آخر سر جرالد شبی به برادرانش گفت فقط یک دختر تا حالا نظر مرا گرفته و بس، ولی اختلاف سنمان زیاد است. شاید وقتی من پا به آمریکا گذاشتم او هنوز متولد نشده بود. دو برادر به هم نگریستند. آندرو پرسید کدام یکی؟ جرالد چند لحظه مکس کرد، مثل اینکه سعی می‌کرد سیمای جذاب او را به خاطر بیاورد، گفت میس الین روبیلار، و مجدداً ساکت شد. چشمان سیاه او در زوایای حافظه تاریکش برق می‌زد و علی‌رغم رفتار سرد و آمیخته با بی‌اعتنایی او که دختری 15 ساله بیش نبود، جرالد به او دل باخته بود. گذشته از آن در اطراف این دختر مثل اینکه حاله از اندوه و معصومیت وجود داشت که همین حاله جرالد را بیش از پیش نسبت به او مجذوب و دلباخته می کرد. حتی بیش از هر مرد و زنی که جرالد در سراسر عمرش دیده بود در دلش اثر باقی گذاشت. آندرو با مسخرگی خنده ای کرد و گفت برادر جان حواست خیلی پرت است، تو با این سن مثل پدر او هستی. جرالد که از این سخن سخت برآشفته بود فریاد زد به هیچ وجه اینطور نیست، تازه اول زندگی من است. جیمز با آرامی به سخن آمد جری، اگر حقیقتش را بخواهی به عقیده من در ساوانا آخرین دختری که ممکن است زن تو شود همین الن است. تو ظاهراً متوجه نیستی که او دختر روبیلار است و این فرانسوی ها مردم متکبر و متعصبی هستند و از طرفی مادرش که خدا رحمتش کند زن سرشناس و معروفی بود. جرالد با حرارت گفت من به این حرف ها اهمیتی نمی دهم. مادر الین فوت کرده و تا آنجا که من حدس می زنم پدر پیرش هم از من بدش نمی آید. ممکن است به صورت یک آشنا یا رفیق از تو خوشش بیاید، ولی نه به صورت داماد. آندرو اضافه کرد دخترک ممکن نیست راضی شود که زن تو بشود. او قریب یک سال است عاشق پسر خاله اش فیلیپ روبیلار است و چون فیلیپ اخلاقاً آدمی خشن و وحشی است مدت هاست اطراف الین را گرفتند تا او را از فکرش منصرف کنند. جرالد گفت فیلیپ را می شناسم، یک ماه می شود که به لوئیزیانا رفته. تو از کجا می دانی؟ جرالد نمی خواست اسراری را که پرک برای او در این زمینه جمع آورده بود به آنها بگوید. نمی‌خواست پیش آنها فاش کند که پورک به او گفته بود فیلیپ به اصرار خانواده اش به طرف غرب آمریکا سفر کرده. به طور مقطع گفت می‌دانم و خیال هم نمی‌کنم آنقدر زیاد عاشقش باشد که نتواند دل از او بکند. دختر 15 ساله عشق چه می‌فهمد چیست؟ با وجود این مطمئنم که آن پسرخاله گردن شکستش را به تو ترجیح می‌دهند. بدین ترتیب وقتی خبر نامزدی الین روبیلار دختر پیر روبیلار با این مردک کوتاه قامت ایرلندی به گوش جیمز و آندرو رسید، آنها هم مثل سایر مردم ساوانا همه به حیرت فرو رفتند و عده‌ای متحیر بودند که اگر این خبر به گوش فیلیپ برسد چه خواهد شد. ولی با وجود گذشت زمان کوچکترین خبری از غرب نرسید. همه آشنایان و بیگانگان به هم می‌گفتند چطور؟ خوشگلترین دختر روبیلار می خواهد با این مردک صورت قرمز داد و فریاد کن که قدش به زور تا زیر گوش عروس می رسد ازدواج کند. واقعا در این قضیه هم سریست. جرالد خودش هم درست نمی فهمید که چه شد به هدف رسید. آن را معجزه‌ای می‌پنداشت و برای اولین بار در زندگی وقتی الن آرام و رنگ پریده دست کوچک سپیدش را در دستش گذاشت و گفت آقای اوهارا با ازدواج با شما حاضرم، جرالد قلبش چنان به تندی زد که احساس افتادگی و زبونی کرد. جواب این معما را خود خانواده لوبیرار هم به درستی نمی‌دانستند. تنها الن و لاله سیاهش مامی به این راز واقف بودند. برای اینکه آن شب هر دو تا صبح چشم روی هم نگذاشتند و الن با قلب شکسته به تلخی بر سرنوشت خود گریست و وقتی صبح شد با عزم جزم از جای بلند شد و تصمیم گرفت از دستور پدر متابعت کند. در همین دوران بود که حادثه عجیبی رخ داد و آن اینکه روزی بسته ای را که مامی از مکان نامعلومی آمده بود برای بانوی جوان خود آورد و با تردید و دلی مقابل او گذاشت. روی بسته با خط ناشناسی عنوان او را نوشته بودند و فرستنده‌اش کشیش مجهولی از شهر نیو اورلئان بود. وقتی الن آن را گشود، ناگهان زارزار شروع به گریستن کرد و بسته از دستش به زمین افتاد. در آن 4 نامه به خط خودش بود که به فیلیپ نوشته بود با قطع عکس کوچکی که به رسم یادگار به وی سپرده بود. و کاغذ کوتاه دیگری از طرف کشیش نیو اورلئان که نوشته بود فیلیپ روبیلار در یک جدال مهیب تن به تن در میخانه‌ای به قتل رسیده است. الن در همان حال که میگریست میگفت این بلا را آنها به سرش آوردند، پدرم، پولین و اولالی. این 3 نفر فیلیپ را در به در آواره کردند. خدایا چقدر از آنها نفرت دارم، دیگر دلم نمی خواهد ولو یک دفعه چشمم به چشمشان بیفتد. دلم نمی خواهد آنها را اصلاً ببینم. می روم. از اینجا می روم تا دیگر هیچ کدامشان را نبینم. از این شهر فرار می کنم تا چشمم به یادگارهای او نیفتد. مامی که خودش هم ساعتها به همراهی بانوی جوانش گریسته بود بازاری گفت آخه عزیز جون این چه حرفیست می زنی؟ تو که نمی تونی این کار را بکنی؟ خواهی دید که این کار را خواهم کرد. با این مرد که به ظاهر آدم خوشقلبی است خواهم رفت و اگر او هم با من همراهی نکرد تارک دنیا می شوم و به دیر چارلستون خواهم رفت. این سخن وقتی به گوش پدرش رسید سخت ناراحت شد. تهدید رفتن به دیر برای این پیرمرد دلشکسته و حیرت زده قابل تحمل نبود، به خصوص اینکه او با وجودی که همه فامیل روبیلار کاتولیک بودند خودش پرسبیتری بود و از این رو از تصور راهبه شدن دخترش وحشت داشت. توضیح حاشیه: پرسبیتریان یکی از فرقه های مذهبی مسیح. ادامه متن. وقتی حوادث این طور پیش آمد در ازدواج دخترش با جرالد اوهارا کوچکترین تردیدی نکرد. از آن گذشته جرالد اوهارا روی هم رفته عیبی نداشت مگر اینکه صاحب فامیل و اسب و نسب مشخص نبود. بدین ترتیب الن که تا این زمان روبیلار بود و اکنون به اوهارا تبدیل شده بود به همراهی شوهرش، مامی و 20 غلام بچه به طرف تارا حرکت کرد و برای همیشه از ساوانا روی برگرداند. سال بعد نخستین کودک آنها به دنیا آمد و چون دختر بود نام مادر جرالد کاتی را برای او گذاشتند. جرالد پس از به دنیا آمدن نوزاد کمی افسرده شد برای اینکه دلش پسر می‌خواست. با وجود این از دیدن کودک سیاه موی خود به قدری خوشحال بود که همه غلامان تارا را به میخواری دعوت کرد و خودش هم آنقدر نوشید و شادی کرد که از مستی از پای در افتاد. اگر الن از تصمیم ناگهانی خود برای این زناشویی احساس پشیمانی به دلش راه یافت کسی نفهمید، یا لااقل اینکه جرالد از آن وقوفی نیافت برای اینکه همیشه با نظر احترام و مباهات به همسر خود مینگریست. شهر ساوانا را با تمام خاطراتش در پشت سر گذاشت و دیگر از آن یاد نکرد و از همان لحظه‌ای که پای به این ناحیه زراعتی گذاشت آن را خانه و موطن اصلی خود شمرد. وقتی که با جایگاه پدری خود وداع همیشگی می کرد، از خانه ای روی بر می گرداند که زیبایی آن مثل جمال دلنشین زنی دل می برد و نظیر سفینه ای عظیم و شراع کشیده عظمت داشت. به سبک بناهای مستعمراتی فرانسه با گچبری‌های مجلل و به رنگ صورتی باز بر روی قطعه زمینی مرتفع بنا شده بود. داخل سرسرایش پلکان مارپیچ و در و پیکرش با تزئینات فلزی آراسته بود. خانه ای بود بزرگ و مجلل و زیبا ولی متروک و تنها. الن با ترک آن خانه نه تنها از جایگاهی راحت و زیبا روی برمی‌تافت، بلکه از تمدنی عالی که در آن وجود داشت چشم می‌پوشید و اکنون خود را در جهانی دیگر عجیب و دگرگون مثل اینکه از قاره‌ای به قاره دیگر سفر کرده بود می‌یافت. این سرزمین تازه ناحیه‌ای بود بدوی که ساکنین آن مردمی خشن و پرکار بودند. در دامنه جبال لاجوردین رنج و برفلاتی مرتفع به هر سوی که نظر می کرد جز تپه ها و ماهورهای سرخ فام نمی دید که برخی از قسمت های آن سنگلاخی و برخی دیگر پوشیده از درختان کهنسال صنوبر جنگلی بود. به چشمان او که با مناظر آرام بیشه‌زارهای زیبا، جزایر سرسبز ساحلی، کرانه سپید شنی، درختان نخل، پالمتو، سواحل پوشیده از خزه و نباتات خودروی اقیانوس اطلس عادت کرده بود، اکنون این نماهای کوهستانی وحشی و غیرعادی جلوه می کرد. توضیح حاشیه: پالمتو نوعی از نخل کوتاه که در نواحی جنوبی آمریکا فراوان است و آن را نخل کلم مانند هم می گویند. ادامه متن. این ناحیه سرزمینی بود که سرمای شدید زمستان و گرمای مهیب تابستان با تمام قدرت بر آن فرمان روایی می کرد. ساکنینش مردمی پرحرارت و سختکار و در نظر او غیر عادی می آمدند. در این اینکه افرادی مهربان، مؤدب، سخاوتمند و خوش اخلاق بودند، در همان حال لجوج، کل شق و به کوچکترین چیزی خشم می گرفتند. مردم ساحل نشین که از آنها جدا شده بودند، همیشه از متانت و خونسردی خود حتی در موقع جنگ تن به تن احساس فخر و مباهات می کردند. ولی در اهالی شمال جورجیا نوعی حس تجاوز و خودسری نهفته بود. در آنجا زندگی آرام و به مراحل تکامل می رسید، اما در اینجا تازه و جوان و آتشین بود. تمام آن کسانی را که الن در ساوانا می شناخت مثل این بود که همه از یک خمیره به وجود آمده بودند. طرز تفکر و آداب و سنن آنها همه تقریباً یکسان بود. ولی در اینجا هر دسته نوعی می اندیشیدند و مشربه به خصوصی داشتند. سکنه شمال جورجیا هر خانواده از محلی کوچ کرده بودند. از سایر نقاط این استان، از کارولینای شمالی یا جنوبی، از ویرجینیا، از اروپا و حتی ایالات شمالی آمریکا آمده بودند. افرادی بودند که مثل جرالد به دنبال ثروت و حادثه به این سرزمین ها بار سفر بسته بودند. عده‌ای هم مثل الن اعضای خاندان های قدیمی آن سامان بودند که زندگانی را در وطن اصلی خود غیر قابل تحمل دیده و سالها پیش از آن به خاک آمریکا پای نهاده بودند. گروهی هم بدون دلیل خاص به این نواحی آمده بودند و فقط به خاطر اینکه خون پدران حادثه‌جو و ماجراپیشه آنان در شرائعشان گردش می‌کرد. این مردمی که با اخلاق و رسوم مختلف از بلاد مختلف در این نواحی کشاورزی جمع شده بودند، به زندگی این سامان نوعی جنبه خصوصیت و عدم رسمیت می‌دادند که برای الن کاملاً تازگی داشت و نمی‌توانست به آسانی با آن خو بگیرد. او با تمام رسوم زندگانی مردم ساحل نشین آشنایی داشت، اما اکنون تمام این اطلاعات برای زندگی در این ناحیه مفید نبود و کسی هم وجود نداشت که وی را از آداب و اخلاق مردم این ناحیه جورجیا مطلع سازد. در آن دوران تسری در بهبود اوضاع آن ناحیه آرزوی همه مردم جنوب بود. در این مزارع پهناور و حاصلخیز پنبه به وجود می آمد و این کالا در جهان خریداران بسیار داشت. کشت و زرع پنبه، جمع‌آوری و صادر کردن محصول از این خاک پرحاصل کار مستقیم جنوبی ها بود. از شیارهای پیچاپیچ و بی انتهای این زمین ها ثروت می روید و همین امر تصور این که از هر جریب در جریب زمین های پوشیده از الیاف سپید طلا حاصل می شود آنها را به دامان غرور و تکبر کشانده بود. فکر این که اگر در یک نسل این همه تمول از این مزارع آیدشان شود، پس در نسل بعد چه سیل عظیمتری از پول به سویشان سرازیر خواهد گردید، آنان را از خیشتن بیخبر می ساخت. این اعتماد و اطمینان به آینده و موفقیت در کار به آنها شوق و حرارت و نیرو بخشیده بود و به همین سبب سکنه آن نواحی چنان با خوشبینی و مسرت از مواهب زندگی لذت می بردند که برای الن حقایق آن نامفهوم بود. چون ثروت کافی و غلام کافی در اختیار خود داشتند، در بسیاری مواقع خود را به قمار مشغول می کردند و از این کار خوشنود بودند. مثل اینکه کار در برابر آمال دلشان حقیر بود، چنانکه غالباً برای شکار، ماهیگیری، اسب دوانی و امثال این تفریحات با خونسردی کار را رها می کردند و به سراغشان می رفتند. به همین سبب هفته ای نمی گذشت که یک مهمانی مجلل یا شبنشینی با شکوه برقرار نمی شد. الن هیچ وقت دلش نمی خواست و شاید هم نمی توانست شبیه به آنها شود. وقتی که ساوانا را ترک گفت، مثل اینکه هر هوس و آرزوی داشت در همانجا باقی گذاشت و آمد. با وجود این، در بسیاری موارد سادگی و صراحت این مردم را که گذشت و اقمازشان کم بود و در این حال همدیگر را به هر چی که داشتند ارزش می گذاشتند ستایش می کرد. الن به زودی محبوب ترین بانوی آن سرزمین شد. زنی 30 ساله، مادری مهربان و همسری فدایی به شمار آمد. پس از آن شکست دلی و تأثر شدید، به جای اینکه خودش را وقف راه کلیسا کند، وقف راه خدمت فرزند و خانواده و شوهرش کرد. کمر به خدمت مردی بست که او را از ساوانا و خاطرات دلپذیرش دور کرده بود و از این رو دیگر هیچ وقت از آن ماجرای غم‌انگیز صحبتی به میان نیاورد. هنگامی که اسکالت بیش از 1 سال نداشت و به عقیده مامی بچه ای سالم و بانشات بود، طفل دومش سوزان الینوریا، آنطوری که بعداً صدایش کردند سولن، به دنیا آمد. بعد از او کرین و به موجب یادداشتی که پشت انجیل خانواده بود، کارولین آیرن دیده بر روی زندگانی گشود. آن وقت طی گذشت سالها 3 پسر زایید که هیچ کدام زنده نماندند و هر یک قبل از آن که راه بیفتند مردند و آنها را در گورستان خانوادگی که تقریباً 100 ذر با عمارت فاصله داشت زیر 3 درخت کهنسال سدر به خاک سپردند و بر روی سنگ قبر هر یک از آنها نوشتند جرالد اوهارا کوچک. از روزی که الن پایش را به این خانه گذاشت، وضع منزل به کلی عوض شد. گرچه بیش از 15 سال از عمرش نمی گذشت، ولی به مسئولیت‌ها و وظایف یک زن لایق آشنا بود. شرط اول دختران جوان در آن زمان این بود که قبل از عروسی می بایستی نجیب و شیرین زبان و زیبا و آراسته باشند، ولی بعد از ازدواج توقع شوهرشان این بود که بتوانند از عهده اداره کردن خانواده‌ای که تعداد نفراتشان از سفید و سیاه به 100 نفر یا بیشتر می رسید خوب برایند و برای همین منظور هم تعلیم می گرفتند و تربیت می شدند. الن تمام این مراحلی که یک دختر اصیلزاده و تربیت شده می بایستی بگذراند، گذرانده بود و علاوه بر آن پرستاری مثل مامی داشت که قادر بود هر غلام یا کنیزی را که هر قدر تن پرور و گریزپا باشد به کار و فعالیت وادارد. از همین رو به زودی نظم و ترتیب و پاکیزگی و زیبایی به خانه جرالد رو آور شد و محیط تارا چنان رنگ و جلایی به خود گرفت که هرگز قبل از آن تاریخ تصورش امکان نداشت. بنای تارا منطبق با هیچ شیوه معماری نبود و از روز اول با نقشه خاصی ساخته نشده بود. هر وقتی کمبود جا و اتاق ضرورت می افتاد، جرالد اتاقی به آن می افزود. ولی با آمدن الن و دقت و توجه او این عمارت جلوه و جلال تازه ای به خود گرفت و به صورتی در آمد که دیگر زشتی عمارت محسوس نمی شد. آن جاده مشجر که از خیابان اصلی به خانه راه می یافت، جاده‌ای که دو جانبش درختان انبوه سدر کاشته شده بود و هیچ خانه ای در استان جورجیا بدون آن کامل نمی گشت، سایه خنک و تیره ای داشت که به سایر نقاط سبز و زماردین اطراف صفا و روشنی بیشتری می بخشید. گلبرگ های لوبیای درختی که بر رواق و تاق نماهای بنا آویخته شده بود در زمینه سفید آجرها شکوه بیمانندی پیدا می کرد و در بعضی قسمت‌ها با بوته‌های صورتی مرد و گل‌های خوشنگ ماگنولیا به هم می‌آمیخت و گوشه‌های نامطلوب و خطوط زشت بنا را می‌پوشاند. در بهارها و تابستانها چمن برمودا و شبدری که گرداگرد بنا را پوشانده بود به رنگ زمرد باز در می آمد و این تراوت و سبزی به حدی بود که دسته های بوقلمون و غازهای سپید که معمولاً پشت بنا نگاهداری می شدند به هوس می افتادند و سعی می کردند خود را بر روی این سبزه ها برسانند. در آن میان آن چند پرندهی که از دیگران قوی تر و بی‌باک‌تر بودند خود را به محوطه جلوی بنا رسانده در اطراف بوته‌های یاسمن و گل‌های آهار به رقص و شادی می‌پرداختند. برای جلوگیری از تجاوز و زیان آنها نگهبانی در آلوچیق جلویی گذاشته بودند. این نگهبان پسرک سیاه پوستی بود که گوشه پله می‌نشست و به اطراف نگاه می‌کرد. تنها سلاحش هم حوله کهنه‌ای بود که به دست داشت و هر وقت مرغی از محوطه آشیانه بیرون می آمد مجدداً به کمک حوله آن را به جای خود کیش می کرد. الن به خصوص این غلام بچه های سیاه پوست را به تناوب برای این کار می گمارد و دلیلش هم این بود که می خواست از کودکی آنها را به وظایف خدمتگذاری خود آشنا کند. وقتی 10 ساله می شدند آنها را نزد ددی سال خورده که پینه دوز مزرعه بود می فرستاد تا شغل او را بیاموزند. یا پیش آموس چرخ ساز یا به دکان نجاری می گذاشتند و یا فیلیپ گاوبان و کوفی قاطربان را مأمور می کرد که شغلشان را به آنها هم یاد بدهند. اگر پسرک ها برای آموختن این کارها استعداد و علاقه نشان نمی دادند، آنها را دستیار کشاورزان می کرد. و در این صورت به عقیده سایر سیاه پوستان، آن پسر موقعیت مناسب و فرصت ترقی خود را از دست داده بود. زندگی الن به راحتی نمی گذشت. کمتر در آن خوشی و راحتی دیده می شد. خودش هم انتظار نداشت برای اینکه موقعیت زنان در آن عصر چنین اقتضا می کرد. اما اگر به خوشی تعیین می شد، منوط به روحیه آن زن بود. در آنجا جهان به مردان تعلق داشت و او از این حقیقت واقف بود. مرد مالک زمین بود و زن اداره کننده آن. چنانچه خوب اداره می شد، مرد لیاقت حفظ و اداره آن را به خود نسبت می داد و در این حال زن زرنگی او را می ستود. مرد از دیدن کوچکترین خردچوب در محوطه بنا خروش و فغان به راه می انداخت، در حالی که زن حتی در موقع تولد نوزادش هم ناچار بود ناله و زاری نکند، مبادا شوهرش ناراحت بشود. مردها غالبا ناسزاگو و از بادنوشی متوالی مست بودند، در حالی که وظیفه زنان در مقابل آنها این بود که حرفهای تلخشان را به جان بخرند و اگر مستی آنها از حد می گذشت آنها را به بستر خود بکشانند و بخوابانند. اما زنها وظیفهشان مهربانی و لطف و عفو گناهان آنان بود. الن علاوه بر اینکه خودش از همین دسته زنان بود، چون در خاندانی اصیل پای به عرصه وجود گذاشته بود و تربیت عالی داشت، علاوه بر اینکه سعی می‌کرد مطیع و منظم و فرمانبردار باشد، می‌کوشید زیبایی و شخصیت خود را حفظ کند و با دقت زیاد همین راه و روش را به دختران خود بیاموزد. با 2 دختر کوچکش در آرزوی خود توفیق کامل یافته بود، برای اینکه سولن برای حفظ ظرافت و محبوبیت خود مدام به سخنان مادرش توجه می کرد. و کرین که فطرتاً دختری خجول و سر به زیر بود، از اطاعت دستورات او سرپیچی نمی کرد. تنها اسکالت بود که چون اخلاقاً به پدرش رفته بود، راه بانو شدن را مشکل و ناهموار می یافت. همبازی هایی که دوست داشت با آنها باشد، خواهران محجوب خودش و یا دختران تربیت شده ویلکس نبودند، بلکه بچه های سیاه پوستان و پسرهای همسایه بودند که همیشه با آنها معاشرت می کرد و مثل خودشان از درخت بالا می رفت و به این و آن سنگ می انداخت. همین کارها بود که مامی را به سر خشم می آورد و دیوانش می کرد. آتش می گرفت و می گفت آخر چرا دختر زنی مثل الن می بایستی اینطور عذاب در بیاید، و به همین جهت اسم خانم کوچولی بی تربیت رویش گذاشته بود. اما خود الن به این موضوع با دقت و شکیبایی بیشتری نگاه می کرد. می‌دانست که دختر در دوران طفولیت آرزوهای بچگانه دارد و به همبازی‌های خود با نظر علاقه و محبت می‌نگرد. دوران این آزادی کوتاه است و خواهی نخواهی بایستی روزی ازدواج کند. به خود می گفت که اسکارلت دختری است پرشور و فعال و حالا فرصت زیادی است که به او درس ادب و دلبری بیاموزد. به مرور ایام مادر و پرستار توجه زیادتری به او معطوف داشتند. وقتی اسکارلت بزرگتر شد به تدریج سر به زیرتر و مطیع‌تر گردید. با وجود کوششی که آموزگار سرخانه‌ای برای تعلیم او کرد و علی‌رغم اینکه وی را 2 سال به هنرستان دخترانه فایت ویل فرستادند، با این حال معلوماتش کاملاً سطحی بود. در این حال وقتی پای هنر به میان می‌آمد، در سراسر آن ناحیه زراعتی هیچ دختری به زیبایی او نمی‌رقصید. خوب بلد بود چطور لبخند بزند به طوری که چاه زنخدانش نمودار بشود. چطور مثل کپک خرامانی قدم بردارد تا چرخ دامن گشادش هوس از سر بیننده ببرد. چطور به صورت مرد نگاه بکند و بعد سرش را پایین بیاندازد و چنان حالت شرم زدگی بگیرد که مرد را شیفته و دیوانه کند. مهمتر از همه این که در پس یک چهره کودکانه و شیرین چنان شیطنت و تیزهوشی خود را پنهان می کرد که طرف او را جز دختری ساده و معصوم تصور نمی کرد. الن با صدای نرم و نوازش دهندش و مامی با روش خشن و تهدیدآمیزش خوب توانسته بودند که او را در صفات یک زن دوست داشتنی و همسر آرزو کردنی پدید بیاورند. الن مرتب به او می گفت: عزیزم، تو بایستی در زندگی متین و باوقار باشی. وقتی مردها صحبت می کنند، نبایستی به میان حرفشان بدوی ولو اینکه فکر کنی در آن موضوع به خصوص از آنها بیشتر می فهمی. هیچ می دانی که مردهای با شخصیت از دخترهای پر رو بدشان می آید؟ مامی باد در گلو می انداخت و با سیمای عبوس به او می گفت: تو کی می خواهی چیز یاد بگیری؟ فردا پس فردا تو شور می کنی. از من به تو نصیحت. در مقابل شور یک و دو نکن. اگه حرفی زد اخماتو تو هم نکن و نگو نمی کنم یا می کنم. بایستی چشما رو پایین بندازی و بگی: بله آقا، همینطوره که شما میگین، اطاعت میشه. مادر و دایی با دقت و زحمت متوالی آنچرا که شایسته آموختن یک دختر بزرگزاده نجیب بود به او یاد میدادند. ولی اسکارلت از شرایط آداب معاشرت فقط آنهایی را یاد میگرفت که جنبه ظاهری داشت. از فضائل باطن اغلب گریزان بود و پیش خودش اینطور استدلال میکرد که دلیلی ندارد آنها را یاد بگیرد. همان آراستگی ظاهر کافی بود برای اینکه همین ظاهرآرایی موجب این همه محبوبیت او در بین مردان شده بود و اسکارلت جز این نمی‌خواست. پدرش می‌بالید که دخترش محبوب و انگوش نمای 5 ناحیه زراعتی این اطراف است و تا حدی هم راست می‌گفت. برای اینکه اسکارلت نه تنها در آن منطقه خواستگاران فراوان داشت، بلکه برای او از نقاط دوردست مثل آتلانتا و ساوانا هم خواستگار می آمد. در پناه توجه و زحمت این دو زن، اسکارلت در 16 سالگی دختر شیرین و دلربا ولی سبکسر و بازیگوش به بار آمد. در این حال صفت خودسری، لجاجت و یکدندگی هم در خونش عجین شده بود. زودرنجی و آتشین خویی را از پدر ایرلندیش به ارث برد بدون اینکه ذره ای از طبع سلیم و خوی از خودگذشتگی مادرش را داشته باشد. الن هرگز به این حقیقت مسلم پی نبرد برای اینکه اسکارلت همیشه برابر مادرش با چهره گشاده روبرو می شد و آن طبایع باطنی و صفات زودرنجی خود را پنهان می کرد. اگر جز این بود مادرش با یک نگاه ملامتبار او را به دامان گریه و پشیمانی می انداخت. اما دده 38 که شبانه روز با او بود از این عیبهای باطنی او خبر داشت. اسکارلت در سراسر زندگانیش کمتر موفق شده بود مامی را گول بزند، برای اینکه چشم تیزبین او همیشه و در هر حال به اسرار نهانش رخنه می کرد. بایستی به این حقیقت اشاره کرد که در آن دوران و در سرزمین‌های جنوبی آمریکا وضع طوری نبود که این سبک روحی و سرزندگی و لوندی اسکارلت باعث سرشکستگی و تأسف الن یا ما می‌شود. برای اینکه زنان آن قسمت از دنیا به این صفات مباهات می‌کردند. تنها چیزی که باعث نگرانی آنها بود این بود که می دیدند آن کله شقی و تندروی جرالد در دخترش به ارث رسیده و از این می ترسیدند که مبادا روزی این صفات باعث به هم ریختن آشیانه سعادت و ویران ساختن شالوده زندگانیشان گردد. چنان که اسکالت در مورد اشلی همان تصمیم قطعی و تغییر ناپذیر را داشت، می خواست با او ازدواج کند و هر طور هست او را در اختیار خود بیاورد. می‌خواست اگر دیگران صفت متانت و فروتنی را در زن می‌پسندند به خاطر اشلی متین و موقر شود. از طرفی به این نتیجه رسیده بود که دلبری و فتنه انگیزی باعث جلب توجه مردان می‌شود. از این رو می‌خواست در همان راهی قدم بردارد که او را زودتر به مقصد می‌رساند. دیگر کاری نداشت که به دلیل و منطق آن فکر کند. در خود این حوصله و شکیبایی را نمی‌یافت که بنشیند و درباره طرز کار مغز بشر به مطالعه بپردازد. آنچه می‌خواست همان نتیجه بود.